بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام و عرض خدا قوت و خسته نباشید خدمت دانشجویان گرامی. درس روانشناسی اجتماعی کاربردی رو با هم ادامه میدیم. به فصل سوم رسیدیم، در واقع میخوایم مرحله تحلیل رو با هم بررسی بکنیم و در مقدمه باید اشاره بکنیم که ما ابتدا باید متغیر پیامد رو تعریف کنیم، یعنی متغیری که میخوایم اون رو تغییر بدیم. لذا متغیر پیامد باید بر حسب موقعیتی با پایان مطلوب تعبیر بشه. مثلا مثل سازگاری در افسران پلیس اقلیت که قبلا اشاره کرده بودیم، به دنبال اون در مرحله واگرا سعی میکنیم تا جایی که امکان دارد تبیین‌های احتمالی زیادی رو در ارتباط با موضوع ارائه بدیم و آنها را با نظرهای روانشناختی اجتماعی پیوند بدیم و در نهایت هم در مرحله همگرا به بررسی هر کدوم از تبیین‌های نظری بر حسب رابطه اعتبار و احتمال پذیری اون در ارتباط با مشکل به بررسی بپردازیم. تعیین متغیر پیامد، در واقع ما در اینجا میخوایم ببینیم چه چیزی رو میخوایم تحت تأثیر قرار بدیم. قبلتر در فصل قبل ما عنوان کردیم که مشکل باید به دقت عملیاتی بشه و به دقت مشخص بشه که دقیقاً دنبال چی هسته و برای چه کسی در واقع این مشکل ایجاد شده، علتهای اصلی به وجود آمدن این مشکل چی است و چرا. بعد از صورت بندی مشکل است که ما میخوایم مشخص بکنیم که چه متغیری رو میخوایم توضیح بدیم، بعد برای رفع مشکل اونو چطوری تغییرش بدیم. مثال هم زدیم، به عنوان مثال در مورد حل مشکل زور گفتن به زیر دست در محل کار. اینجا مشخصه، واضح است که مشکل چیه؟ مشکل زورگویی است. لذا مداخلات باید برای چی باشه؟ مداخلات باید بر روی مقابله با چی باشه؟ مقابله با زورگویی. بنابراین متغیر پیامد اینجا مشخصه چیه؟ رفتار زورگویی است. با این حال این متغیر در مرحله مشکل گاهن همیشه به درستی شناسایی نمیشه. لذا هدف اول در مرحله تحلیل اینه که متغیر یا متغیرهای پیامد رو به درستی شناسایی کنیم تا آشکار بشه که در کدام رفتارهای هدف ما باید مداخله بکنیم. در حوزه فعالیت ما متغیر پیامد اغلب ماهیت چی داره؟ روانشناختی اجتماعی دارد. همونجوری هم که قبلا گفته بودیم متغیر پیامد باید کاملا بر حسب موقعیت با یک پایان مطلوب پایان پیدا بکنه، تعبیر بشه. مثال وقتی ما صحبت از زورگویی در محل کار میگیم، باید نتیجهش این باشه که زورگویی در محل کار چی بشه؟ کمتر بشه. وقتی ما صحبت از بازیافت زباله کردیم، بازیافت زباله بیشتر، باید نتیجهش این باشه که زباله کمتر تولید بشه. یا موقعی که صحبت از بارداری ها میکنیم در سن نوجوانی، باید نتیجهش این باشه که بارداری ها چی شده؟ بارداری ها کاهش پیدا کرده. پس به طور کلی در ادبیات پژوهشی بین متغیرهای روانشناختی اجتماعی گوناگون تفاوت متفاوتی وجود داره که عبارتن از در واقع چی؟ یک، رفتارها و اهداف رفتاری. رفتارها و اهداف رفتاری. دو، نگرش ها و شناخت ها. سه، هیجانات یا عاطفه. در رفتارها و اهداف رفتاری ما باید ببینیم که چگونه رفتار کنیم یا قصد داریم رفتار بکنیم. مثلا رفتارهای مانند پرخاشگری، غیبت از کار، رفتار ضد اجتماعی، تبعیض جنسی و غیره. ما باید اینجا ببینیم چطوری باید رفتار بکنیم. در نگرش ها و شناخت ها باید به دنبال این باشیم که به چه چیزی فکر میکنیم و اصلا برای اون ارزش قائل هستیم. نگرش نسبت به اعضای قومی، نگرش نسبت به باورها و خوشبینی ها در مورد سلامت اشخاص، آگاهی از روابط جنسی ایمن، نمونه هایی از این قبیل هستن. و در مرحله سوم هیجانات یا عاطفه، اصلا ببینیم چه احساسی داریم. مثلا نمونه های اون ترس از مرگ، ما در از ترس از مرگ چه احساسی داریم؟ خشم ما نسبت به مراجع قدرت، احساس تنش، نگرانی در مورد روابط ناسالم شخصی، یا برعکس اون احساسات مثبت مثلا لذت، مثل شادی، مثل همدردی. در برابر هر مشکلی یادمون باشه، در برابر هر مشکلی لازمه که روانشناسان اجتماعی کاربردی از ابتدا متغیر پیامد رو مشخص بکنن، تعیین بکنن. برخی مواقع مشکلات در سطح بسیار کلان تعریف میشه. مثال آلودگی محیط زیست یک مشکل کلی، قتل یا بروز سرطان سینه. در خیلی از موارد چنین مشکلاتی میتونه یک نقطه شروع برای پژوهش و امر مداخله پژوهشگر اجتماعی باشه. مثلا سیاستگزاران معمولا در مورد افزایش قتل با اسلحه یا با چاقو یا در ارتباط با آلودگی هوا در مناطق صنعتی بزرگ نگران هستند. و هر جهت روانشناس اجتماعی قادره که این مشکلات رو چکار بکنه؟ به طور غیر مستقیم. از چه طریقه؟ از طریق ایجاد تغییر در رفتارها، نگرشها و احساسات در گروه افراد تحت تاثیر قرار بده. مثال آلودگی می تواند کاهش پیدا کند. در چه صورت؟ در صورتی که افراد به جای استفاده از اتومبیل از چی استفاده بکنن؟ از دوچرخه استفاده بکنن. این تأثیری هست که در واقع روانشناس اجتماعی میتونه ایجاد بکنه با به کارگیری مدلی که ما ازش صحبت کرده بودیم، مدل PATH. در اینجا در مرحله اول در واقع ترجیح بر اینه که به جای تمرکز بر مجموعه ای از متغیرها، ما روی یک متغیر تمرکز پیدا بکنیم. چرا؟ اولا که متغیرها ممکنه ارتباط نزدیک با یکدیگر داشته باشن، به گونه ای که تغییر در یک متغیر به طور خودکار در متغیر دیگه هم تغییر ایجاد بکنه. ثانیاً از اونجایی که متغیرها پیامد اغلب به لحاظ داشتن تاریخچه همزادشناسی با دیگر متفاوتن و ارتباط مستقیم با همدیگه ندارن، لذا نیازمند تعاریف و مداخلات کاملا متفاوتی هستن. به عنوان مثال معمولا همبستگی های ضعیفی بین طیفی از رفتارهای وابسته به محیط مانند بازیافت یا استفاده از انرژی یا حفاظت از آب و حمل و نقل وجود داره. گاردنر و استن، شولت و اسکامپ اینها راجع به اینا بررسی کردن. لذا تعاریف مربوط به بازیافت ممکن است با موضوعی که چرا افراد برای رفت آمد از اتوبوس استفاده میکنن یا در استفاده از انرژی آب صرف جویی میکنن رابطه ضعیفی داشته باشن. بنابراین اینجا خیلی عاقلانه نیست که ما این نوع مشکلات رو که اشاره کردیم بهشان بر اساس مدل PATH بیاییم با هم دیگه ادغام بکنیم و استفاده بکنیم. اینجا مشخصه که روانشناسان اجتماعی باید در تصمیمات خودش در مورد اینکه بر روی چه چیزی تمرکز بکنه و بین چند تا متغیر کدومیکی رو انتخاب بکنه گزینشی عمل بکنه تا بتونه کارش رو انجام بده. از همین جهت الزاماتی برای متغیر پیامد ما باید بیاریم. به همین منظور یک متغیر باید با معیارهای که اشاره میکنیم تحقق پیدا بکنه. یک ارتباط، یعنی چی؟ با مشکل در ارتباط باشه. دو، اختصاصی بودن، یعنی چی؟ با اصطلاحات خاص و عینی اون مشکل تعریف بشه. و سوم، پیوستگی، با اصطلاحات پیوسته تعریف بشه. یه مقدار بیشتر در ارتباط با این موضوع توضیح بدیم. متغیر پیامد در موضوع با ارتباط، متغیر پیامد باید با مشکل در ارتباط باشه و از تعریف آن به طور دقیق و منطقی تبعیت بکنه. مثال، اگر تحلیل مشکل نشان بده که جابجایی زیادی در بین افسران اقلیت در اقلیت قومی در نیروی پلیس وجود داره، اونگاه منطقی به نظر میرسه که کاهش میزان جابجایی افسران اقلیت قومی به جای استخدام بیشتر اونها به عنوان یک متغیر پیامد انتخاب بشه. یا در تلاش برای ترویج فعالیت‌های داوطلبانه در جهت کمک رسانی به سالخوردگان، متغیر پیامد چی هسته؟ باید رضایتمندی افراد برای انجام کار داوطلبانه باشه، نه بهبود رفاه افرادی که به اونها کمک میشه. با اینکه هدف چی هسته؟ تأمین رفاه هستش. لذا بنابراین متغیر پیامد باید از تعریف مشکل تبعیت کنه و وضعیت مطلوب رو انعکاس بده. و در مورد اختصاصی بودن، متغیر پیامد باید با اصطلاحات خاص و عینی توصیف بشه. متغیر پیامد که در مدل PATH قرار داره باید عینی باشه. در واقع به طور کلی به جای صحبت در مورد جلوگیری از رفتارهای ضد اجتماعی، روانشناس اجتماعی باید فعالیت خاصی رو هدف قرار بده. مثال، اون باید بر رفتارهای عینی مثل آشغال ریختن، اوباشگری، نوشتن روی در و دیوار تمرکز پیدا بکنه. تعیین متغیر پیامد بسیار مهمه. چرا؟ زیرا متغیرهای پیامدی که به طور گسترده صورتبندی میشون، برنامه‌های مداخله‌ای رو برای حل مشکل و پیشبینی اون دشوار میکنن. مثال، هنگامی که دولت میخواهد شهروندان رو به بازیافت کاغذ تشویق کنه، چیکار باید بکنه؟ به نظر میسه گسترش برنامه اطلاع رسانی بازیافت خانگی یا هم متغیر پیامد برای تحت تأثیر قرار دادن اونها، مثل بازیافت شیشه که در اینجا اصلا مشکل مورد نظر نیست، رو هم تحت تأثیر قرار بده. اما در ارتباط با موضوع بازیافت کاغذ مؤثر نباشه. لذا روانشناسان اجتماعی باید درباره متغیرهایی که میخواهن روی اونها تمرکز کنن و کار بکنن باید اختصاصی عمل بکنن. اختصاصی بودن پس معنیش این میشه که در ارتباط با موضوع و مشکلی که میخواد روانشناس کار بکنه، به صورت ویژه و اختصاصی عمل بکنه، عینی باشه، اصطلاحاتشون هم خاص باشه هم عینی باشه. و پیوستگی، متغیر باید پیوسته باشه و با اصطلاحات کمی تعریف بشه، عددی تعریف بشه، کمتر یا بیشتر. تغییر متغیر پیامد با ارائه اصطلاحات کمی، به عنوان مثال بر حسب فراوانی، چند بار اتفاق افتاده. مثلا شما هر چند وقت یک بار با اتومبیل به محل کار میرید یا با شدت مورد ارزیابی قرار بگیره، شما چقدر از مثلا سیگار کشیدن لذت میبرید؟ اینجا مهمه. چرا متغیرهای ما باید پیوسته باشن؟ به دو دلیل. اولا ارائه تعریف مشکل و تدوین مدل علی رو آسان‌تر می‌کنن. مثال، روانشناس اجتماعی می‌تواند در مورد تبیین‌های خاص برای اینکه چرا بعضی از افراد از اتومبیل خود بیشتر از بقیه استفاده می‌کنن، یا اینکه چرا بعضی از افراد از ورزش کردن لذت بیشتری می‌برن فکر کنن، در مقابل یافتن یک تبیین رضایت بخش برای متغیر پیامدی مانند همون انتخاب وسیله نقلیه که تقریبا غیر ممکنه. چرا؟ چون مشخص نمی کنی که هدف روانشناس اجتماعی تاثیرگذاری بر کدوم جنبه متغیر بوده. آیا روانشناس اجتماعی میخواد مسافران رو متقاعد کند که نوع متفاوتی از وسیله نقلیه انتخاب بکنن، یا میخواد به اونا پیشنهاد بده که مثلا با قطار سفر کنن؟ و ثانیاً متغیر قابل اندازه‌گیری به ارزیابی موفقیت برنامه کمک میکنه. ما میخوایم مداخله بکنیم دیگه، لذا موقعی که اندازه‌گیری دقیق میکنیم در عمل مداخله موفق تریم. مداخلات مربوط به تندرستی و ورزش چه موقعی موفق است؟ موقعی موفق است که افراد پس از اجرای مداخله مکرر ورزش نتیجهش پیامد مثبت باشه، یا مداخله مربوط به ریختن زباله در حومه شهر موقعی موفق است که پس از اجرای مداخله ما زباله کمتری رو ببینیم. در ارتباط با ورزش، موقعی که ما مکرر ورزش بکنیم. در موقعی که ما صحبت از زباله میکنیم، موقعی مداخله ما تأثیر داره که نتیجهش ریختن زباله کمتر باشه. در مقابل اگر متغیر پیامد نتواند با اصطلاحات کمی تعریف بشه، یعنی کم و زیاد، بیشتر و کمتر، شدت تعریف شه، روانشناس اجتماعی یا در واقع سیاستگذار قادر نیست یا اصلا قادر نخواهد بود که تاثیرگذاری مداخله رو به راحتی و به آسانی اندازه‌گیری و ارزشیابی بکنه. نتیجهش اینه که هیچ کس مطمئن نیست آیا مداخله به حل مشکل کمک کرده یا مداخله ما به حل مشکل کمک نکرده. یعنی اگر ما کمی بررسی نکنیم، عدد و رقم نداشته باشیم که با هم دیگه قبل از مشکل و بعد از مشکل رو بررسی بکنیم، لذا میزان مداخله ما در حل مشکل مشخص نشده. ممنونم از توجهی که به مبحث داشتید. ما تا مرحله واگرا در صفحه 86 مبحث رو خدمت شما ارائه دادیم. در جلسات آتی انشالله به ادامه دست میپردازیم. خدا قوت و خسته نباشید. برای همه شما آرزوی بهترین ها رو دارم. خدا